آوای تیوان.
سلام.
سلام. دوستان و آقای تیوان. سلام.
سلام عرض می‌کنم خدمت شما و همه اجرای صدای ما رو می‌شنوم.
وقت شما هم بخیر جناب تیوان.
گپ و گفت.
دوستان گرامی سلام. گپ و گفت ما رو از تالار مولوی می‌شنوید. فروردین ماه 96، نمایش مسئولیت شکستن سکوت مطلق و شیوا مسعودی کارگردان اثر.
سلام به همه مخاطبان تیوال، امیدوارم که روزهای خوبی داشته باشن، پر از هیجان و آغاز سال نو.
سلامت باشیم، سال شما مبارک باشه.
خانم
مسعودی عزیز، نمایشی که روی صحنه داریم نمایشیه به نویسندگی مونا احمدی و محمد حسین معارف.
بله.
نمایشی با محوریت موضوع زن که در پرده‌های مختلفی ما این نمایش رو می‌بینیم. کمی برای مخاطب بفرمایید که مخاطب با چه فضا و داستانی روبروه.
موضوع اصلی ما توی این کار در واقع عروس شدن. اون تم اصلیمون حتی عروسی هم نیست، بلکه عروس شدن. ما داریم به موقعیت عروس توی سه مرحله پیش از عروسی، درست در لحظه عروسی و بعد از عروسی داریم میپردازیم. و البته داریم راجع به این مسئله، روی مسئله تاکید میکنیم که مراسم، یعنی در واقع اون مفهوم عروس شدن که در واقع یک مفهوم کهنه، شاید کهن‌ترین آیین بشریه، در مواجهه با ساز و کارهای زندگی مدرن چه اتفاقی براش افتاد.
نمایش شما مضمونش اجتماعیه و رئاله. به نوعی وقتی که ما این نمایش رو میبینیم و همطور که خودتون اشاره کردین، یه نگاه منتقدگونه داره و انگار داره این عروس شدن رو، مراحلش رو، قبلش، همزمان، همون در اون موقعیت که هست و بعدش رو داره نقد میکنه مراسمش رو. نظر خودتون به عنوان کارگردان اثر چیه؟
بله قطعا ما نگاه انتقادی داریم. البته انتقاد، منظورم از انتقاد یعنی نگاهی که موشکافانه تر باشه، نه حالا حتما مثبت یا منفی. انتقاد منظورم نیست، منظورم اینه که ما داریم یه نگاه انتقادی میکنیم، یعنی انگار اینو زیر ذره بین میبریم، این شرایط و این کانسپت عروس شدن رو زیر ذره بین میبریم تا ببینیم که عروس در این پروسه قبل تا بعد از عروسی چه دغدغه هایی داره، چه نگرانی هایی داره، چه احساساتی داره و در چه موقعیتی قرار میگیره. و مثلا مهمتر اینه که موقعیتش از پیش از عروس شدن و بعد از عروس شدن چه تفاوتی میکنه.
اسم نمایش هم به نوعی مرتبطه، مسئولیت شکستن سکوت مطلق. انگار داره به یه نوعی به مخاطب تلنگر میزنه و همونطور که شما فرمودین نگاه ریزبینانه‌ایه به تمام این روند مراسم عروس شدن. انگار داره تلنگر میزنه به مخاطب که یه جاهایی در خصوص یک سری آداب و سننی که شاید کهنه شده، قدیمی شده، باید یه سکوتی رو شکست. درسته؟
بله. البته به شکل مشخص این نگاه کلیش همونطور که شما میگین میتونه این تعبیر هم داشته باشه، ولی به طور مشخص این از اون صحنه ما میاد که درست موقع مراسم عقد و معمولا عروس ها 3 ثانیه وقت دارن که بگن بله برای تمام عمرشون. و این 3 ثانیه، توی اون 3 ثانیه همه کسایی که تو موقعیت قرار میگیرن دارن فکر میکنن که این بله که دارن میگن یک زندگی دارن، به یک زندگی احتمالاً تا پایان دارن با یک نفر اون زندگی رو شریک میشن. در نتیجه در واقع اون چیز اصلیش روی این داستان ساخته شد. توی دیالوگش هم بازیگرمون میگه من 3 ثانیه وقت دارم که این سکوت مطلق رو بشکنم.
البته خب با توجه به روندی که این روزها شاهد هستیم تقریبا داره این حالت سنتی دگرگون میشه.
بله،
و خیلی فرصت هستش، یعنی اون 3 ثانیه قبلا مثلا یه چند سالی این مرحله شناخت
چیز، حتی تو به قول شما تو این شکلهای خیلی پست مدرن هم که جایی ما بهش اشاره کردیم، در واقع نهایتا شما یه محضر عقدی هستین که اونجا شما باید یه جایی بگیم بله و یه اون بلهه، خیلی به شکل سمبولیک این داستان پرداخته شده.
البته واقعا انکار نمی کنم که هنوز، حالا یا خوشبختانه یا متاسفانه، قشر عظیمی از مردم کشور ما هنوز درگیر این سنت ها هستن.
بله. اصلا یعنی اصلا علت این که من اینو یعنی یک از چیزایی بود که من فش فکر می‌کردم بود که من کار قبلیم اینجا کجاست بود که خانم سمین نوشته بود و راجع مهاجرت بود و اون موقع به این نتیجه رسیدم که چقدر تمای اجتماعی چیز لازمیه برای ارتباط با هم حالا ارتباط مخاطب یه چیز دیگه است، همین که تو بالاخره وقتی که می‌خوای یه کاری تئاتر بکنی بعد کاری باشه که مال اون مردم باشه و یه چیزایی از چه دغدغه‌ها اونا رو بگه. برای شما فکر می‌کنم عروسی احتمالاً یکی از اون چیزایی چون خیلی کانسپتیه که الان شما می‌بینی عروسی با تشریفات خیلی مجللایی برگزار میشه و یه ماه بعدش می‌بینین که طلاق گرفتن، یعنی این پروسه خیلی پروسه خیلی زیاد هم زیاده هم خیلی روتین شده و در نتیجه نظرم چیز خوبی بود که اون که ما توی کار بعد از این که احتمالاً من کاری بعد از این دارم توی پالیز که مرداد شهری برام داره اجرا میره اون راجبه طلاقه و اونو دوباره خانم سمینی نوشته و میخوام بگم که خیلی فکر معتقدم به این که یکی از تمهای مورد علاقه هم تمهای اجتماعیه، این که فکر میکنم و البته ما تو این کار سعی کردیم که این تمه اجتماعی رو در یک بستر یک کمی فرمالیستی پیادش کنیم.
الان صحبتایی که کردیم چند تا سوال به ذهنم رسید، یکی یکی میپرسم. اولیش اینه که فرمودین که شما نسبت به مسائل اجتماعی دغدغه مند هستید. نویسنده این کار خانم مونا احمدی و آقای محمد حسین معارف هستن. میخوام بدونم با توجه به این دغدغه مندیتون این نمایش یک نمایش سفارشی محسوب میشه یا نه؟ متنی بوده که نوشته شده بوده شما سراغ این متن رفتین؟
اصلا داستانش اینجوری بود که این تمه یکی از تمایی بود که من سر کلاس با من موضوع درسی یعنی سر کلاس کارگردانی یه تم گذاشتیم میذارم من گاهی اوقات و با اون تم کار میکنم و رو عروسی کار کردیم و من احساس کردم چه دستمایه های خوبی داره، هم به لحاظ حرکت هم به لحاظ فرم هم به لحاظ معنی. بعد از اون با این دوتا مونا و مونا احمدی و حسین معروف که از دانشجوان بودن و حالا فارغ التحصیل شدن یک دوتشون نزدیک به یک سال و نیم روی متن کار کردیم. یعنی یک سال و نیم هی ایده می آوردیم گفتیم اگه ما میخوایم، البته همچنان داشتیم به یک کار فرمالیستی فکر میکردیم ولی میخواستیم که اون فرمو با معنی هایی که از عروسی با هم ترکیب کنیم. یه واقعا تقریبا یک سال و نیم، نه حالا خیلی فشرده ولی واقعا یک سال و نیم بازی طول کشید که ما مثلا دو هفته یه بار مثلا با هم جلسه داشتیم، هی فکر میکردیم، موضوع می آوردیم، خط میزدیم، دوباره اضافه میکردیم برای اینکه ما چه چیزهایی رو از عروس این سه تا پیش از عروسی، عروسی و بعد از عروسی نشون بدیم و چه جوری اینا رو نشون بدیم. یک عالم اپیزود داشتیم که کم شد اضافه شد، کم شد اضافه شد، رسیدیم به یه متنی. از مهر شروع کردیم به تمرین کردن ولی در حین تمرینم باز خیلی جایگزین داشتیم. الان مثلا ما شاید سه تا اپیزود به طور مشخص داریم که اصلا کارش نکردیم، گذاشتیمش کنار و اینا رو هجا به جا کردیم، ترسیم به این، به این چیزی که شما میگین. در واقع هم تو مرحله متن و هم تو مرحله اجرا این داستان خیلی به شکل پژوهشی و هی کم و زیاد کردن و اینا پیش رفت.
اگه اشتباه نکنم سر کار قبلیتون که الان اشاره کردین یه جایی از شما خوندم که شما گفته بودید تئاتر باید به گونه ای باشه که با مردم ارتباط برقرار کنه و عامه مردم بتونن استفاده کنن. از طرفی الان شما اشاره کردید به نحوه اجرای این نمایش که فرمالیستیه و حالا همونطور که شما میدونید و ما هم میدونیم تئاتر اجرای تئاتر به صورت فرمالیستی مخاطب خاص‌تری داره. یعنی عامه مردم شاید براشون جذاب نباشه یا خیلی درکش نکنن. این دو تا با هم تناقض نداره؟
چجوری بود اون کار؟ کاری بود که ریوان رامیفر بازی می‌کرد، متنشو نغمه سمینی نوشته بود و اصلا قرار بود تو استراکچر خیلی با شکل جداگونه، یعنی اصلا قرار نبود کار پژوهشی در کار نبود. ما یه متن داشتیم و می‌خواستیم اون متن رو اجرا کنیم. اما این کار که من قبل مثلا چند سال پیش یه چیزی شبیه این دوبار کار کردم، یه بار تو مولوی اجرا کردیم اورستیا رو و ژولیت و چند خیلی سال پیش هم 30 سال کار کردم، اونم تو همین استراکچر بود. یعنی این کار در واقع زائیده یه ایده پژوهشیه و با دانشگاه شروع شد، یعنی با یه شکل دانشگاهی شروع شد که ما یه موضوع داریم، حالا موضوع رو با دو تا نویسنده پرورش میدیم، تبلیغ می‌کنیمش به یه ایده های. این ایده دوباره با بچه‌هایی که بخش زیادشون با دانشجوی من بودن رفت توی شکل اجرا تمرین شد و این یه کمی با اون یعنی اصلا تالار مولوی هم اصلا استرکچرش کارای کمی شاید تجربیه تو بخش حالا اساتید کارای. یک چیزی که خیلی من دوست داشتم توش اتفاق بیفته اینه که به هر حال من چون دانشگاه درس میدم و فکر میکنم که بالاخره تو علاوه بر اون چیزی که سر کلاس درس میدی و راهکار نشون میدی یا چیزای جدید به بچه‌ها میگی توی اجرا باید همین کارو بکنی دیگه. این تو اجرا وظیفه داری که یه سری پنجره‌های جدید واسه دانشجو باز کنی. و من تو اجرا سعی کردم چیزهایی رو نشون بدم که یعنی از ترفندهای اجرایی استفاده کنیم، هم تو مت، هم تو شکل اجرا، هم تو نور، هم تو پروژکشن، تو همه چی، که بچه‌هایی که میان ببینن که خب بخششون احتمالاً دانشجو هستن، ببینن که از چه گام‌های دیگه، از چه زاویه‌های دیگه میشه تو اجرا استفاده کرد. انگار که من اینجا هم دارم تلاش می‌کنم که درس بدم که چه چیزهایی میشه اضافه کرد، حالا توی شکل مثلا عروسک‌ها، توی پروژکشن و همه چیزا چه چیزی استفاده می‌کنم که میشه یه گام مسیر اجرا رو به جلو برد.
درسته. با توجه به اینکه نمایشتون فرمالیستی بوده، ما یه طراحی صحنه مینیمال می‌بینیم، اما جالب شما از المان‌هایی استفاده کردین که به نوعی نشانه است و یه سری مفاهیم رو منتقل می‌کنه به مخاطب و حتی یه جایی شاید رابطه احساسی با مخاطب برقرار بکنه. دوست دارم در این خصوص برای ما توضیح بدین.
ببینیم ما چون که اون نواقع خط اون تم ته تهمون سنت و مدرنیته بود، با طراحی صحنه‌مون که اونم یکی از بهترین دانشجوهای طراحی صحنه گروه هماس مصطفی مرادیان فکر کردیم که اون چیز، یعنی اون دماغ کانسپتی که اون به ذهنش اومد، ما اول واقعا فکر می‌کردیم که فقط یه سری چهارپایه داشته باشیم که اینا رو بچه‌ها تو چیزای شکل مختلف استفاده کنن. بعد به این نتیجه رسیدیم که با هم یا حالا یا اون یا هر در شکل گروه به این نتیجه رسیدیم که اگه ما یه قاب داشته باشیم که شکل فرش باشه، احتمالاً این نماینده سنت میشه، یعنی چیزیه که استراکچر کاملا سنت میده. علاوه بر اینکه معمولاً سفره‌های عقد روی فرش چیده میشه و این چهارپایه هایی که روش بودن یه جاهایی میتونستن یه چیزی شبیه اون چیزایی که روی سفره عقد چیده میشه رو داشته باشن. از طرف یه جاهایی از یه لامپایی استفاده کردیم تو مسکو که اینا رو روشن خاموش میکرد و یه جاهایی مثلا نقطه تاکید بهشون میداد. آره دیگه، تلاش کردیم که این رابطه ای که تماتیک ته داستانمون وجود داشت، ته اجرا با متن اینو وجود داشت، اینجوری توی طراحی صحنه هم پیادهش کنیم.
نمایشتون وقتی که با دقت بیشتری ما میبینیم، خصوصا یه بخشی از نمایش، انگار میخواد بگه که همه ما آدم ها، یعنی اون همون حرفی که شما زدین که تاکید میکنه، یعنی بزرگ نمایی میخواد بکنه راجع به سنت هایی که درگیرش هستیم، به نوعی انگار میخواد بگه همه ما آدم ها یه عروسک های کوک شده ای هستیم که یک برنامه های از پیش تعیین شده یه تکراری برامون تعیین شده و طبق همون پیش میریم، دچار تکراریم، تقلیدیم و اصلا نمیخوایم اینو تغییرش بدیم. کما اینکه ما اینو اوج این مفهوم رو در جایی توی نمایش میبینیم که بعد از اینکه روی عروس خانم خیلی کار میکنن، تبدیل میشه صورتش به یک لب بزرگ. آره. میتونه یه نماد جالبی باشه. میخوام بدونم چقدر شما با این چیزی که من میگم موافقید.
اگه به این رسته باشین که خیلی خوبه، چون به هر حال این یک چون من تئاتر عروسکی درس میدم، البته در واقع تلاش میکنم که همیشه بگم که این چون واقعا تو شکل مدرنم توی دنیا داره این اتفاق میفته که در واقع تئاتر عروسکی بخشی از تئاتر و دیگه جدا نیست، خیلی خط مرزشون باریک شده و من خیلی از این فاصله بین تئاتر و تئاتر عروسکی برای کار کردن خودم خیلی لذت میبرم. این یکی از ایده های مدرن توی حوزه تئاتر و تئاتر عروسکی که آدم ها عروسک هایی هستن، حالا یا توی شرط سیاسی یا توی شرط اجتماعی یا توی سنت های خانوادگی. یک کانسپت مهمه که مثلا توی اروپا از میسرلینگ و اینا شروع شده ایده هاش که در واقع آدم ها در دست تقدیر شبیه عروسک و اینجا هم خب آره دیگه، به خاطر اینکه به هر حال یه سنتیه که ما گریزی ازش نداریم. یعنی شما میبینین الان هم که ما خیلی خیلی مدرن شدیم، ولی من یه جای دیگه هم گفتم ولی بازم به نظر میاد که همه این دختر جوونی که دانشجو منن و خیلی هاشون هم میگن که نه بابا عروسی چیه فلان و اینا، ولی یه رویای از بودن در لباس عروس و این حس این که یه لباس سفید پوشیدن رو دارن. یعنی من میخوام بگم این گریزناپذیره که ما با وجود اینکه داریم خیلی ممکنه در ظاهر تظاهر کنیم که اصلا این چیزا برای مهم نیست، ما خیلی مدرن شدیم و این چیزا اصلا برای مهم نیست، ولی در واقع اون تصویره برای ما اون تصویر ایدئال نهاییمونه. کمی که من توی کار آخر قسمت آخرمون با این کار کردیم که ما یه پیرزنی داریم که دیگه سنش گذشته، ولی همچنان رویاش اینه که یه عروسی بشه و عروسی که مثلا یه دامادی دستشو گرفته اون میبرتش. فکر میکنم که این بخش در واقع این داستان هستش که خیلی اونو معاصر میکنه.
با توجه به این که موضوع نمایش شما موضوعیه که مبتلا به جامعه است، دغدغه اجتماعیه و خیلی موضوع خوبیه برای پرداخته بهش، اما از طرفی مخاطب تئاتر تعدادش در مقایسه با مخاطب سینما و تلویزیون واقعا انگشت شماره و کمه. از طرفی من میخوام بدونم فکر میکنید با توجه به همین قضیه چقدر میتونه یه همچین پرداختی و زوم کردن روی این موضوع نتیجه خوبی داشته باشه، حداقل این که مثلا مخاطب یه برداشتی بکنه و این بتونه تعداد بیشتری از مخاطبین و مردم اجتماع رو درگیر بکنه و ذهنشون رو درگیر این قضیه بکنه. خب میشه سنت ها رو شکست.
میدونی شه، به هر حال همونطور که خودتون گفتین تئاتر رسانه کمتر مردمیه نسبت به سینما. شاید اصلا خیلی جاها میگن رسانه مثلا انتلکتوئلا یا خیلی روشنفکرا یا نخبگان فلان، ولی من اصولا معتقدم که تو اگر که یه اثر هنری خلق کنی، حالا نقاشی، تئاتر، موسیقی، و اون اثر هنری رو در واقع توی دوره خودش، تو دوره بازه زمانی خودش، فقط مثلا دارم میگم 50 نفر ببینن در ایدئال ترین شکلش، ولی 50 نفری که باهاش ارتباط برقرار کنن و نکته ها رو بگیرن و به قول شما روشون تأثیر بذاره، اون 50 نفر بعدن خودشون منشعب میشن و تبدیل میشن به یه عالمه آدم. من خیلی خودم توی کاری که من اصلا 76 اینا شروع کردم به کار کردن، حالا البته نه خیلی مرتب، یه مقدارش عروسکی، یه مقدارش تئاتر، ولی خیلی این تجربه برام اتفاق افتاده که یه کاری که من خیلی سال پیش کردم بازخوردش رو خیلی سال بعد تو آدم بیرم. مثلا فکر کنین من سال 76 77 یه کاری کردم با خانم سمانی که یه کار کودک بود و توی تالار هنر اجراش کردیم، و خیلی سال بعد یه دختری که اون موقع بچه بود و بعدش دیگه الان بزرگ شده بود و الان دانشجو منه تو دانشگاه، به من گفتش که من یکی از محکمترین خاطره های زندگیم و تاثیرگذاری های تئاتریم اون کاری بوده که مثلا دیدم اون از شما. خب بگم که اثر هنری، حالا شما توی دنیای مدرن هم توی دیگه، مثلا من چون مارسل دوشان نمیدونم ون گوگ اینا، درست در لحظه خودشون نمیدونن که بگم من اونه اینه اونام اصلا بدن. خب بگم اثر هنری اگر که بتونه که با یک گروه خوبی ارتباط برقرار کنه، میتونه که تأثیراتش رو روی بقیه داشته باشه. یعنی مثلا نفر بعد از من که اومد کار کرد، حتما با چیزی که از من دیده، هم به شکل، هم به لحاظ شکل اجرا، هم به لحاظ معنی و چیزی که میتونه، از من احتمالاً دو سه گام جلوتر میره دیگه.
خانم مسعودی عزیز، به عنوان آخرین سخن حرف پایانی شما رو میشنویم.
من واقعا در دنباله این چیز قبلی که شما جنو جو تماشاگرانو میگیم داشتم گفتم، میخوام بگم که حالشون مخاطبای تیوال شنونده این مصاحبه شد خواهند، شاید بشنون اینو. میخوام بگم که من فکر میکنم که تالار مولوی مخصوصا برای قشر جوان جای خیلی میتونه مناسبی باشه، به خاطر اینکه من یادمه که ما سالای 74-75 که داشتیم فارغ التحصیل می شدیم، یعنی درس می خونیم و فارغ التحصیل می شدیم، عملا همه این آدم هایی که الان معروفترین آدم های حوزه سینما و تئاتر ایران هستند، همشون در واقع کارهاش معرفی و آغاز کارشون از سالار مولوی بود. اگر که سالن های خصوص رو در نظر نگیرین که خب با الان با استانداردهای خیلی خوبی داره ساخته میشه، بین سالن های موجود تالار مولوی تقریبا میشه گفت یکی از استانداردترین سالن های تئاتر و همه ما ازش خاطر داریم. من فکر میکنم که فقط میخوام دعوتشون کنم که هم بیان اجرای ما رو ببینن و هم این که به رونق تالار مولوی کمک کنن، چون تالار مولوی خیلی خیلی حیفه، چون یکی از اسناد تاریخی تئاتر ایرانه. خیلی حیفه که حالا خراب که نشده خدا رو شکر، ولی خیلی حیفه که مقفول بشه، یعنی متروک بشه، یا یعنی که کمتر بهش توجه کنن. به نظر من کارهایی توی تالار مولوی اجرا میشه و حالا امیدوارم که بعد از این هم اجرا بشه که یا کارهای دانشجوییه که خب حتما تجربه جدیدی توشه، یا کارهای بخش ماست که کارهای مثلا استاد و دانشجوه که اونم حتما با یه روند پژوهشی، یا یعنی با یه دقت بر روند پژوهشی، برای کسایی که میخوان تئاتر کار کنن میتونه که تجربه های جدید و متفاوتی داشته باشه.
سپاسگزارم از سرکار خانم شیوا مسعودی بابت حضورشون در این گپ و گفت. من پرند محمدی قدردان همراهی صمیمانه شما هستم و همه شما عزیزا رو تا گپ و گفتی دیگر به خدای مهربان میسپارم. سلامت باشید و صبر.